بسم الله الرحمن الرحیم. فیلم خیران سرده این خوشامت تمام استادان دانشجویان و دانشجویان عزیزی که به ما افتخار همراهی در نشستی با عنوان بررسی کارنامه بررسی انتقادی کارنامه علمی استاد احمد اشرف رو دادن نشستی رو که در واقع ما پیش رو داریم و از آدارتی میخواییم شروع کنیم چی تحت خدمتون خواهیم بود. نخست نشست از سلسله نشست هایی هست که با عنوان سلسله نشست های تاریخ نظریه مفهومی و جهانشناسی تاریخی ایران بنده و همکارانم در مجله مردم‌نامه تدوین و طراحی کردیم و انشاءالله به امید خدا اگر وقت با ما یار باشد قرار است که حداقل هر فصل یک نشست از این سلسله نشست ها برگزار شد. در بقیه هفته ما در برگزاری سلسله نشست ها خلاصه مسائل زیادی بود و یکی از دغدغه های اصلی که ذهن ما رو به خودش مشغول میکرد یکی از مهمترین مسائل مبتلا به جامعه علمی علوم انسانی ایران است و اون مسئله فقر تئوریک و فقر نظریه پردازی است که مدام از محافل مختلف جامعه علوم انسانی ایران از این منظر مورد نقد قرار می‌گیره و این نقد نه تنها از درون در واقع جامعه علمی علوم انسانی بلکه حتی از بیرون و بسیاری از سیاسیون هم در واقع نقد رو به علوم انسانی ایران دارن که علوم انسانی ایران دچار نوعی انفعال است و با مسئله فقر تئوریک و فقر نظری پردازی مواجه است. ولی در واقع با تأمل در تاریخ مفهوم پردازی ها و نظری پردازی ها و پژوهش های بسیاری که در حوزه های مختلف علوم انسانی انجام شده میشه دید که در واقع هر چند اندک نظری پردازی ها و مفهوم پردازی هایی ارائه شده مطرح شده و همین اندک مفهوم پردازی ها مورد قفلت و در واقع مورد قفلت قرار گرفته و توجه چندانی نشده. باور ما این بود که در واقع یکی از راه های برون رفت از این مسئله میتونه خود همین تأمل در مفهوم پردازی های همین اندک مفهوم پردازی هایی که از دارم خدمتون خود این کار میتونه در واقع یک راه برون رفت در این فقر تئوریک باشه، یعنی به نوعی تأمل و خصوصا تأمل و بررسی انتقادی همین اندک مفهوم پردازی هایی که عمدتا هم شد و در واقع میشه گفت در حوزه جامعه شناسی تاریخی و در واقع تاریخ اجتماعی صورت گرفته تأمل در همین مفهوم پردازی ها از یک طرف میتونه این مفهوم پردازی ها این نظری پردازی ها رو به جامعه علمی بیشتر معرفی کنه و یک محک آزمایشی باشه تا در واقع این مفهوم پردازی ها به نوعی قرباز بشه و خود تلاش هایی که برای بررسی انتقادی این مفهوم پردازی میشه خودش راهی است برای مفهوم پردازی هایی هست. پس بنابراین سلسله نشست های طراحی شد با این دغدغه و البته خب دغدغه های بسیار دیگری که یکی از اصلی هاش در واقع این دغدغه بود. این سلسله نشست ها قرار شد که از این رو بعد بتونیم در واقع هر فصل که این سلسله نشستی رو برگزار کنیم و در هر نشستی به بررسی آرا و اندیشه های یکی از صاحب نظران حوزه علوم انسانی و علاوه بر حوزه جامعه شناسی تاریخی بپردازیم. در واقع احمد اشرف در این زمینه یکی از میشه گفت سرآمدان هست که کارهای بسیاری انجام داده و خیلی با دقت و وسواس علمی بسیار زیادی هم این کاراشو دنبال کرده، اما آنچنان که باید این تلاش های احمد اشرف به جامعه علمی ایران معرفی نشده و شاید من به جرأت بگم چون من کمابیش بررسی کردم نسل جوانتر در واقع دانشجویان و استادان حوزه های مختلف علوم انسانی کمتر با این پژوهشگران استادان و در واقع نظریه پردازان علوم انسانی ایران و در حوزه تاریخ و جامعه شناسی تاریخی آشنا هست. بنابراین در واقع در این سلسله نشست‌ها ما عناوین مفاهیم و بررسی اندیشه های سازنداران مختلفی رو در لیست بررسی خودمون لیست در واقع جلساتی که آینده برگزار خواهیم کرد داریم که بنا به دلایلی فکر کردیم که احمد اشرف یکی از مهمترین ها و در واقع تأثیرگذارترین ها در این حوزه هست و ضرورت بسیاری هست تا نه در یک جلسه بلکه در جلسات بسیار مترتبی و شاید به نظر تغییر من احمد اشرف اونقدر حق به گردن علوم اجتماعی و همینطور علوم انسانی ایران داره که شاید ضرورت داره که اصلا یک حمایش مفصل ملی در حوزه بررسی آرا و اندیشه هایشون برگزار بشه. ولی خب حالا به هر حال همین سلسله نشست ها را ما غنیمت می شماریم و این جلسه یک در واقع با عنوان بررسی انتقادی آرا و اندیشه های احمد اشرف است در واقع شروع این سلسله نشست ها خواهد. در طراحی همین جلسه هم در واقع من و همکاران در مجله مردم نامه روزها و ساعتها رو فکر کردیم، دیدگاه های مختلف احمد اشرف رو بررسی کردیم و جستجو کردیم ببینیم چه کسانی در واقع در حوزه اندیشه های احمد اشرف تخصص دارن و در چه زمینه هایی هست و حتی مقدور سعی کردیم که در واقع سخنرانانی که انتخاب میشه پرامدان در واقع این حوزه باشن و هم این که یه جور هم در واقع بحث دنبال بشه که بحثات تکراری نباشه، یعنی ما تلاشمون برای این بود که سخنرانانی که انتخاب میشه هر کدام در واقع در حوزه خاصی از اندیشه‌های احمد اشرف چون یه حوزه گسترده‌ای هست دیگه ثابتو پوشش شده و به بررسی انتقادی اندیشه‌های احمد اشرف بپرد و بنابراین این جلسه در واقع شروعی خواهد بود برای یک کاری بزرگ و دشواری که امیدواریم با یاری خداوند و همراهی شما عزیزان که دغدغه جامعه ایرانی رو داریم بتونیم به خوبی این سلسله نشست‌ها رو پیش ببریم. برای شروع جلسه من لازم دونستم که یک اشاره خیلی گذرا و مختصری به زندگی‌نامه احمد اشرف داشته باشم. عذرخواهی می‌کنم من اگر عبارت استاد یا دکتر رو خاطر می‌گیرم و در واقع ذکر نمی کنم این رو در واقع من هم از استاد اشرف عذرخواهی می‌کنم و هم از شما بزرگان و به حال ماهیت جلسات علمی هم اینه که این عناوین در واقع حالا ضمن اینکه اون احترام اساسی به بزرگان حفظ بشه خیلی ضرورت شاید نباشه که مدام این عناوین تکرار بشه. احمد اشرف در سال 1313 در تهران متولد میشه و تا سال 1325 تحصیلات خودش رو تا مقطع دیپلم در تهران ادامه میده و از دبیرستان البرز دیپلمش رو اخذ میکنه و در همون دوره در واقع دبیرستانش اونی که در روایتی که خودش از زندگیش و زندگی‌نامه‌اش برای من تعریف میکرد در همون دوره در واقع به مسائل اجتماعی و در واقع جامعه ایران علاقمند میشه و دغدغه ایران میشه و در همون دوره دبیرستان اونجوری که برای من در واقع تعریف میکرد برخی از در واقع متون و آثار مهمی رو از جمله کتاب روح القوانین مونتسکیو که اون موقع تازه منتشر شده بود مطالعه کرد. پس از دیپلمش وارد دانشگاه تهران میشه. دوران تحصیلات لیسانسش رو در رشته حقوق در دانشگاه تهران دانشکده حقوق سپری میکنه و با آشنا شدن با مباحث مختلف حقوق کم کم در واقع با مباحثی از جمله همین مباحثی که از کلافت از در حوزه حقوق تطبیقی و به نوعی جامعه‌شناسی تطبیقی که با انتشار ترجمه اثر قدیم مونتسکیو در واقع ایجاد زودی فضایی جبی برای مونتسکیو علاقمند میشه، به بحثایی که تاجدی ارتباط پیدا میکنه به جامعه‌شناسی، یا به اصطلاح خودش میگه که من در واقع با مطالعه رول قوانین و دروسی که در رشته حقوق دنبال می‌کنم با بحثی به نام نسبیت فرهنگی و نسبت فرهنگ‌های مختلف و جوامع مختلف آشنا میشم و از اینجا در واقع از رشته حقوق علاقه‌مند میشم به درس‌های جامعه شناسی. بعد از گذراندن دوران لیسانس، اون موقع تازه دکتر نراقی و در واقع دکتر صدیقی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی رو تأسیس کرده بودن که دوره کارشناسی ارشدش رو در اونجا میگذرونه و در سال 1337 اگر اشتباه نکنم وارد اونجا میشه، که خب اساتیدی مثل دکتر صدیقی و دکتر نراقی و دکتر راسته، دکتر سهنا، دکتر خالدی نوری، اینا جزء اساتیدشون بودن در این دوره. و پس از پخش در واقع دوره سفر کردن دوره کارشناسی ارشد برای دوره دکتری وجود که تعریف میکنه، در واقع پیش از اینکه ورود پیدا بکنه به دوره دکتری راجع به جریان‌های مختلف فلسفه دنیا مطالعه میکنه و میگه که من با دو جریان عمده، یکی جریان فلسفی اروپایی و آلمانی و یکی هم جریان فلسفی امریکایی آشنا میشم و بعد از بین دانشگاه‌های مختلف وارد دانشگاه کلمبیا میشه. پس از دوران یک ترم تحصیل در دانشگاه کلمبیا، اون موقع دانشگاه نیو اسکول هم در واقع در امریکا تازه تأسیس شده بود و در واقع مرکزی بود برای تجمع اساتیدی که در واقع از اروپا مهاجرت کرده بودن اونجا، و پس از در واقع مطالعات که انجام میده از اونجا انصراف میده و وارد دانشگاه نیو اسکول میشه و در اونجا هست که با رویکردهای مختلف جامعه شناسی از جمله پارادایم پدیدارشناسی آشنا میشه و اساتید صاحبنام میده در واقع اونجا تدریس میکردن که ایشون افتخار در واقع شاگردی و حضور در کلاس اونها برایش نصیب میشه، از جمله پیتر بنگل از جمله استادان عمل اشرف بوده، لاکمن، هانا آرن و بدرشناس معروف که خیلی هم عمل اشرف در تدریسشون قرار میگیره، کارل مایر جزو اساتیدش بودن که و پس از در واقع گذراندن دوره تحصیلش در اونجا در سال 1345 دوباره به ایران برمیگرده برای تکمیل تز دکتریش و تا سال 1348 در ایران بوده. در این سه سال که در ایران بوده خیلی کارهای زیادی انجام بوده و از جمله برخی از کارهاش هم دقیقاً در همین دوره منتشر میشه. اون موقع در واقع درگیر شورای عالی شهرسازی بوده و اتفاقاً راهی در زلزله میاد و شهر فردوس ویران میشه و یک طرح جامع مطالعاتی تدوین میکنه و خودش در واقع کار تحقیق میدانی در اونجا انجام میده که خیلی هم تاکید میکنه روی این کار که حالا این کار هم الان در دسترس نیست که خیلی موقع وقت گذشته و درمیده. و پس در واقع گذران این دوران در ایران سه سال در ایران میمونه. اتفاقا در این دوره جالبه که آقای دکتر صدیقی که اون موقع در مؤسسه تحقیقات اجتماعی تدریس میکرده از احمد ارشف دعوت میکنه که به کلاس های دکتر صدیقی بیاد و در واقع کلاس رو دکتر صدیقی به ایشون واگذار میکنه. میگه از 14 جلسه دکتر صدیقی تدریس میکنه و بعد 10 جلسه بعدی رو به من واگذار میکنه و از من میخواد که در واقع جدیدترین دستاوردهای جامعه شناسی در امریکا رو اینجا ارائه بکنم و حتی خودش هم میگه که دکتر صدیقی هم در واقع خیلی مشتاق میاد تو کلاس حضور پیدا میکنه و از جمله از خاطرات در اون رو دکتر صدیقی تا من از کلاس وارد نمیشدن وارد نمیشد، یعنی به نوعی اینجور تلقی میکرده که حالا خب استاد این کلاس عمله شد. بعد از گذراندن این دوران و در واقع تدریس در این دوره که فکر میکنم تدریس نظری ها در واقع در این کلاس و پارادایم ها و مکاتب روز جامعه شناسی آمریکا در این دوران، این در واقع چیزی هست که بعدا تاثیر میذاره و یک سری کارهای فنادشت در حوزه جامعه شناسی نظری شکل میگیره که یک مجموعه ای هم آقای ابراهیم اشکشیدی به اون شکل داره. و بعد از گذراندن این دوران من چون وقت کمه برید دیالوگ اولش مفصل گفتم بعدی ها چند وقت سریع بگیرم برمیگرده در 1948 به امریکا و در اونجا دوره دکتری شده در واقع با موفقیت خوشتر میکنه و بعد سال به واسه بعد از اون سال 1358 یعنی تقریبا 48 میره و بعد که دفعه مال سال 1350 برمیگرده به ایران. چند سالی در ایران بوده، در جاهای مختلف تدریس میکرده ولی هیچ وقت جالبی که توی دانشگاهی موقعیت ثابتی نداشته و به عنوان هیئت علمی توی دانشگاهی حضور نداشته، ولی خب در جاهای مختلفی از جمله شورای عالی شهرسازی و چندین اداره دیگر مثل سازمان برنامه بودجه در واقع اونجا حضور داشته و پروژه‌های تحقیقاتی و حتی سمینارهای بزرگی رو در واقع هدایت می‌کنه. حتی در اون دوران در واقع یک از خاطرات اصلیش اینه که در این کتاب معروف موانع رشد تاریخی سرمایه‌داری در ایران در واقع محصول یک تحقیق بود که به شکل یک مقاله در یک سمینار بزرگی که در واقع کسان بزرگی مثل ماکسیم رودنسون و دیگران حضور داشتند این مقاله رو راه می‌برد که یک کتابی در واقع ارائه می‌کنه و بعد تا سال 1361 در ایران بوده و بعد از اون برمیگرده به امریکا دوباره در دانشگاه‌های مختلفی از جمله دانشگاه پنسیلوانیا، کلمبیا، نیویورک، پرینستون و دانشگاه‌های دیگر تدریس داشته و خب همونجوری که همه می‌دونید یکی از ویراستاران ارشد دانشنامه ایرانیکا بوده و الان حدود فکر کنم 10 سالی هم هست که در واقع از کلیه مناصب رسمی بازنشسته شده ولی همچنان داره اون کارهای تحقیقاتیش و پروژه‌های تحقیقاتیش رو دنبال می‌کنه. و جالب اینه که در طول این دوران در واقع علمیش یکی از مهمترین ویژگی‌های در واقع زندگی علمی عملش شفیده که میگفت من هیچ وقت برای این که در واقع یک درجه دانشگاهی بگیرم، یعنی که استادیارم بشم دانشیار یا نمیدونم یک پروژه تحقیقاتی به سفارش جایی باشه، هیچ وقت من هیچ طرح تیاری، هیچ پروژه تیاری، هیچ مقاله ای رو با این هدف و با این انگیزه دنبال نکردم. در تمام طول دوران زندگی تنها دلیل به این که من مقاله نوشتم، کتاب نوشتم، تحقیق رو دنبال کردم در واقع شخصی من بود، کنجکاوی شخصی من بود و سعی می‌کردم برای پاسخگویی به این کنجکاوی‌ها و دغدغه‌هایی و برام ایجاد می‌شد که در واقع بی ارتباطم با اون بستر و اون زمان تاریخی اون دوره‌ها نبوده، برای اونها در واقع پاسخ‌هایی بیارم که نتیجه شده در واقع این تحقیقات و این مقالات که با امروز و اما کارهای خب بسیاری از احمدشاه به امروز جا مونده که بسیار هم این کارها، ولی خب اکثر کارهای استاد اشرف به شکل مقاله است و ما چندین کتاب محدود ازش می‌گیریم که همین کتاب موانع تاریخ رشد سرمایه‌داری در ایران، طبقات اجتماعی که با همکاری بنو عزیزی نوشته و بقیه در واقع کتاب‌هایی که مهمی مجموع مقالاتی بوده که جمع‌آوری شده و هر کدوم از مقالات هم در واقع با این دقت و با این وسواس خاصی پیش برده. به طور کلی این مجموعه مقالات به کتاب‌هایی که امروز ما از احمد اشرف در دسترس داریم اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، احمد اشرف شخصیتی نیست که ما بتونیم اون رو محدود به حوزه جامعه شناسی بکنیم چون جامعه شناسی خوانده، همونطور که خودش هم در عمل این تقسیم بندی ها قبول نداره و میگه که این تقسیم بندی ها رو نمیشه این مرز بندی ها رو رعایت کرد. حالا بگم من چون جامعه شناسی خوندم نمیتونم وجود تاریخ داشته باشم. کارهای احمد اشرف هم امروز در حوزه های مختلف علوم انسانی مطرحه و من فکر میکنم حداقل تو سه تا از رشته های اصلی علوم انسانی، تاریخ، جامعه شناسی و علوم سیاسی کارهای احمد اشرف مطرحه و قابل تأمل و بررسی و در واقع اجاعت بسیاری بهش میشه. حالا من لیستی از در واقع اون حوزه های که کارهای اشرف در اون قرار میگیره البته خب من بیشتر با اون دیدگاه جامعه شناسی چون خودم در واقع جامعه شناسی خوندم تقسیمی رو انجام دادم، اگر یه دوست دیگری از بازگوکرد تاریخی در واقع این دوی تقسیم بندی رو میکرد و این شاخه بشی دیگه کارهای احمد اشرف در این حوزه ها قابل طرحه. نظریه های جامعه شناسی، جامعه شناسی نظری، جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی تاریخی ایران که در واقع در حوزه جامعه شناسی تاریخی ایران باز دوباره در این مجموعه ها قابل فرورده، چرخ شناسی و مثلا موضوع نظام های اقتصادی اجتماعی پیش سرمایه‌داری در ایران و اصلا رابطه شهر روستا، جامعه شناسی تاریخی اقتصادی و موانع تاریخی روستا سرمایه‌داری، جامعه شناسی تاریخی شهر در ایران، جامعه شناسی تاریخی روستا و مناسبات شهر و روستا و خصوصا نقد نظری آبادی، جامعه شناسی تاریخی پیشبندی طبقات و نابرابری های اجتماعی در جامعه ایران، جامعه شناسی اصناف در واقع و حوزه عمومی، جامعه شناسی تاریخی انقلاب ها و جنبش های اجتماعی در ایران، جامعه شناسی تاریخی هویت تاریخی ایرانی، نقد متون کلاسیک تاریخ و تاریخ اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی طبقات و پیشبندی اجتماعی، نظریه های آسیب شناسی اجتماعی، تاریخ و تاریخ نگاری. حالا خب شاید فراتر از این باشه و ولی خب من بگم این حوزه های عمده علوم انسانی و خصوصا جامعه شناسی هست که امروز کارهای احمدشرف در اون قابل طرح و بررسی هست. آقای دکتر اشرف، یکی از مهمترین کارهایی که توی سالهای اخیر در واقع فکریش بوده و یکی از پروژه های اصلی زندگیش بوده مسئله هویت ایرانی. ایشون در واقع با یک دغدغه‌مندی و یک با یک دقت و بسیار علمی بسیار این موضوع رو دنبال کرده و مقالات بسیاری هم در این حوزه از ایشون امروزه در دست است. اما برای اینکه یک در واقع معرفی اجمالی از ماحصل کارهایی که استاد اشرف در این چند سال توی این حوزه انجام داده که یکی از در واقع دستاوردهای عمده این کارها ارائه نظریه تاریخی نگر در خصوص هویت ایرانی هست، برای اینکه یک معرفی اجمالی و کلی شده باشه استاد اشرف زحمت کشیدن و یک یادداشتی رو برای این نشست ارسال کردن و در واقع این وظیفه رو به بنده محمد کردن که یادداشت رو در این نشست قرائت کنه. البته این یادداشت بعدن یک یادداشت دو صفحه‌ایه، بعدن در واقع در سایت مجله مردم نامه و حالا خب بعضی از مجاری در واقع دیگر منتشر خواهد شد، در اونجا میتونید بهتر این رو ببینید و مورد بازبینی قرار بگیرید. ساختار نظریه تاریخی نگر در باب هویت ایرانی. یکم، اصول مشترک میان نظریه های مدرنیستی، پست مدرنیستی و تاریخی نگر. احمدشرف در این کارش سه تا پارادایم اصلی در خصوص مسئله هویت شناسایی می‌کنه. هویت در واقع باستان‌گرایانه یا رمانتیک، نظریه‌های باستان‌گرایانه رمانتیک، نظریه مدرنیستی و پست مدرنیستی و نظریه‌های تاریخی می‌کنه که خودش رو متعلق به روایت یا نظریه‌های تاریخی می‌کنه و شرح نظریه تاریخی نگر احمدشرف. یک، مفاهیم ملت، ملیت، هویت ملی، وطن یا داخل فرهنگ ایران وطنی در قرن‌های 19 و 20 تا به پرداخته شده و هیچ سابقه در هیچ از کشورهای جهان نداشته. دو، بنابراین عقب به مطرح کردن این مفاهیم به دوران پیشا مدرن مثلا به قرن 19 ایران اشتباه است تا چه رسد به دوران پیش از اسلام و دوران اساطیری که کاملا مردود است. دوم، اصول منحصر به فرد نظریه تاریخ نگر در باب هویت ایرانی به نه قرار دارد. یک، تمایز نهادن میان مفهوم هویت ایرانی و مفهوم هویت ملی ایرانی. دو، پذیرفتن این نظر که گرچه مفهوم هویت ملی ایرانی در عصر جدید پدید آمده و این سابقه تاریخی نداشته است، اما مفهوم هویت ایرانی سابقه تاریخی در دوران کهن دارد. سه، بنابراین اصل سوم نظریه مدرنیستی و پست مدرنیستی را که میگویند میان هویت ملی و هویت‌های جمعی پیشامده گسترد و شکافی عمیق وجود دارد در مورد ایران مردود می‌دارد. بدین معنی هویت ایرانی که در عصر ساسانی با پیدایش مفاهیمی چون شاهنشاه ایران، ایرانشهر یا داخل فرانسه قلمرو پادشاهی ایران، کشور ایران، ایران ارتش‌پست، ایران آمارگر یا وزیر دارایی ایران و ایران در بیگورد وزیر دستگاه اداری ایران و مانند آن برای نخستین بار تدوین و دارای بعد سیاسی می شود و از تاریخ شفاهی به تاریخ کسبی منتقل می گردد و مبنای تاریخ سنتی ما می شود و بعدها در شاهنامه عمر جاویدان می آمد
و آنگاه با نشیب و فراوانی در چهار دوره بعد از حمله عرب در عصر حکومت‌های محلی، عصر ترکان سلجوقی، عصر مغول و عصر صفویه در قرن‌های 19 و 20 میلادی که عصر پیدایش مفاهیم ملت و ملیت و ناسیونالیسم در جامعه‌ای به صورت هویت ملی ایرانی متجلی می‌گردد. مسئله اساسی این است که بر اساس منابع و آثار تاریخی بسیاری که وجود دارد، تلقی حافظه تاریخی ایرانیان از هویت ایرانی با شاهنامه گره خورده و از اواخر دوره ساسانی تا امروز به صورت تلقی عام از هویت ایرانی حضور داشته. حالا که از هویت مبتنی بر تاریخ واقعی ایران در دوران ماد و هخامنشی آغاز گردیده و تا امروز ادامه یافته است، در شاهنامه ذکر نیست. تاریخ واقعی ایران به طور مشخص از دهه 1300 به وسیله ارنست هرتزفلد بازنشناس آلمانی به ایرانیان معرفی شده و در 100 سال گذشته به حافظه تاریخی آنان پیوسته. این دقیقا همان چیزی است که بعدها بسیاری از دانشمندان ایرانی از جمله زنیاد دکتر شاپور شهبازی با الهام از بود سیاسیان به وسیله هرتزفلد پس از گذشت 75 سال دنبال کرده است. اما سبب اصلی این که سلسله های ما و هخامنشی در شاهنامه اثری نیست، آن است که نخستین نگارش تاریخ ایران در 50 سال آخر دوره ساسانی صورت گرفته، یعنی حدود 1300 سال بعد از تأسیس امپراتوری ماد و حدود 1150 سال بعد از تأسیس سلسله هخامنشی به دست کوروش کردیم. در نتیجه بدیهی است که تاریخ دورانی چنین طولانی بدون در دست داشتن تاریخ مدون مدون نوشتاری ایران هنگام تدوین نخستین تاریخ نوشته، یعنی شاهنامه، در حافظه تاریخ ایرانیان حضور نداشته باشد. البته باید توجه داشت که نقش اساسی در آگاهی ایرانیان از دوران ماد و هخامنشی و پارتی راز زندیات مرحوم مشیرالدوله بینیا و گردآوری و ترجمه و تدوین کتاب سجلی و بسیار پرتأثیر تاریخ ایران باستان که در 2725 صفحه در دهه سی شمسی میشه یافته است به انجام رساندند. اما متاسفانه چون این کتاب پرحجم دارای کتابشناسی و ارجاع مطالب به منابع و محافظ نیست و حتی فاقد فهرست اعلامی میباشد، نقد علمی آن را با اشکال روبرو میکند. از آنجا که کتاب که منابع تاریخی به زبانهای فارسی و عربی در سدههای نخستین اسلامی را که نویسنده در ابتدای جلد اول کتاب برشمرده مربوط به تاریخ سنتی ایران یعنی خدای نامرد و شاهنامه است که همگی مربوط به عصر ساسانی است، ذکری از دوران ما به هخامنشی و پارتی در آنها دیده نمی شود و قرار بوده در جلد چهارم کتاب عرض شود که متاسفانه به چاپ نرسیده. بنابراین هویت ایرانی بر دو ستون استوار بنا گردیده است. ستون نخست تاریخ سنتی ایران است که در شاهنامه بازتاب یافته و به اوج شکوهمندی خود رسیده و 1400 سال یعنی از اواخر دوره ساسانی تا امروز در خاطره تاریخی ایرانیان حضور داشته است. و ستون دوم هویت ایرانی همان تاریخ واقعی هخامنشی است که 2500 سال تاریخ واقعی ایران را پشت سر دارد ولی از 100 سال گذشته در خاطره تاریخی ایرانیان حضور یافته و ایرانیان امروز آن را هویت تاریخی خود می‌دانند و به حق به آن افتخار می‌کنند. با توجه به گفتار فوق، عنوان کتاب احمد اشرف درباره هویت ایرانی که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد بدین شرح است: هویت ایرانی و تحولات تاریخی آن از دوره ساسانی تا پایان دوره پهلوی. پس آقایان آقای دکتر اشرف برای یادداشت این نوید رو دادن که در آینده کتاب وزینی از ایشون منتشر خواهد شد که به مسئله هویت ایرانی اختصاص خواهد داشت و عنوانش هم همونطوری گفتم هویت ایرانی و تحولات تاریخی آن از دوران ساسانی تا پایان دوره پهلوی خواهد بود. من جا دارید از آقای استاد احمد اشرف تشکر ویژه کنم به دلیل همکاری هایی که با این نشست داشتن و خصوصا یادداشتی که برای ما ارسال کردن و همینطور من جا داشت در اول نشست از تمام عزیزان که ما رو یاری کردن برای این سلسله نشست و برگزاری نشست ها تشکر بکنم. انجمن های علوم سیاسی ایران، انجمن ایرانی تاریخ، انجمن جامعه شناسی ایران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نگارستان اندیشه، اینا در واقع نهادها و مؤسسات و انجمنهایی هستند که ما رو در این سلسله نشست‌ها یاری کردن و از این پس هم انشاءالله یاری خواهند کرد. و بنابراین من در ادامه از سخنرانان این نشست دعوت میکنم تا به جایگاه تشریف بیارن تا بتونیم در واقع نشست رو آغاز بکنیم. فردا خانم دکتر سهیلا ترابی پارسانی سخن خواهند گفت. خانم دکتر از اصفهان تشریف آوردن، این تشریف واقعا جناب آقای دکتر حمید عبداللهیان جناب آقای دکتر داریوش رحمانیان بنده حمیدم که در مجلس اساسی بله آقای دکتر حمید احمدی هم جزو سخنرانان این نشست هستن که ایشون در واقع گفتن دیگه تا در دلیلی که به ما ملحق شدن. سخنران اول ما خانم دکتر خواهند بود دیگه. ببخش خانم دکتر، من قبل از اینکه شما شروع کنیم، ما در واقع به مقدار کودان فرد بود در واقع در دو قسمت هست. اول سخنرانان محترم مباحثشون رو ادامه خواهند کرد و بعد در واقع یک استراحت کوتاهی و بعد از اون در واقع پاسخ خواهد بود. بنای ما اینه که بیشتر در واقع بتونیم وقت، اگر بحث دامیار باشه، وقت بیشتری رو به اون قسمت پاسخ در واقع اختصاص بدیم انشاءالله اگر امکانش باشه. بفرمایید.
سلام عرض
می‌کنم
خدمت عزیزان راز بشر اشتراک، سپاسگزارم از برگزار کنندگان و دکتر عبدی خدمت مرکزتان دکتر احمدیان و دیگر عزیزانی که در تماس بودیم در طی این زمان برای این نشست. صحبتی که من قرار هست در خدمتتون باشم عنوانش هست روش شناسی و مسئله شناسی طبقات اجتماعی در پژوهش های تاریخی احمد اشرف. قبل اینکه در مورد بحث بشم دوست دارم که یک تجربه شخصی رو با شما اشتراک بگذارم. کلمه بحثم به بحثی که قرار هست رو جوش صحبت بکنم نداریم. من در دور کارشناسی در رشته تاریخ در دانشگاه تهران بعد از اینکه تغییر رشته دادم رشته ریاضی و با علاقه بسیار اومدن برای خوندن تاریخ بیشتر وقتم رو توی کتاب خونه بودم و چون با عشق و علاقه اومده بودم خیلی اشتیاق داشتم به خوندن این کتاب ها. خب کتاب تاریخی عمدتاً روایی نقدی بود و روایت های تاریخی رو دنبال میکرد. در این دوره من مواجه شدم با کتاب آقای دکتر اشرف، همون کتاب معروف معان تاریخ رشد فرهنگی، و بسیار از این کتاب تاثیر گرفتم که میتونم بگم که این تاثیر چه در انتخاب عنوان پژوهش‌های من در اون سالها به بعدها الان و چه در روش کاری که در واقع دنبال کردم همچنان تأثیرشون وجود داشته و داره. و شاید اگر اینجا هستم بیشتر برای در واقع علایده این نیست که بهشون دارم، به این دلیل که فکر می‌کنم که گرچه که حضوراً نتونستم که از دیدگاه ایشون استفاده کنم، ولی نوشته های ایشون بسیار تاثیر گذاشت در نوع نگاه برمیشی که من استفاده کرد. و دوستم که این صحبت رو نه به صورت مبانی نظری، بلکه بیشتر بسانیه که وقتی کار بردی ارائه بدم اون ابعادیش که برای خودم جالب بود برای شما هم طرح کنم. در کاری که ایشون انجام میدن یک نکته بسیار برجسته وجود داره و اون این که مفاهیمی که به کار برده میشه مثلا مردم در جنبش مشروطه یا مثلا بازرگانان در قیام ایس دربانیان در فلان واقعه مفاهیمی استفاده میشه از روحای اجتماعی که این مفاهیم به صورت کلی به همه شکلی که من گفتم به کار برده نمیشه، بلکه این مفاهیم لایه لایه میشه، در واقع میگم پوستش کنده میشه و به صورت طبقه بندی شده ارائه میشه. یا من تو مثالی که از خود کارایشون خواهم زد این رو باز میکنم. ببینید مثلا گفته میشه که بازار، نقش بازار در مثلا جنبش مشروطه یا بازرگانان در تحولات اجتماعی مثلا ایران ماست. ایشون میاد و وقتی که در مورد بازار صحبت میکنه این بازار تبدیل میشه به یک پدیده‌ای که 7 یا 8 لایه داره. یعنی به هیچ وجه بازار در یک مفهوم کلی در پژوهش‌هایشون استفاده نمیشه. یا اگر میگن بازرگانان، این بازرگانان طبقه بندی میشن به بازرگانان بزرگ، متوسط و خرد. و بنابراین این در واقع مفهوم لایه لایه تکه تکه و طبقه بندی میشه. هر کدوم از این لایه ها با مسئله مورد پژوهش مورد بررسی قرار میگیره و مجدداً بعد این دوره سوار میشه و تحلیلات های روش میره. در واقع روشی که ایشون دارن به نظر من یکی از روشهاییست که بسیار میشه گفت که علمیه، مبانی علم تاریخ درش به دقت رعایت میشه. من در از این که توضیح دادم براتون که بسیار تاثیر کارایشون قرار گرفتم سالهای بعد که مقالاتی رو که در حوزه طبقات بود انتخاب کردم که ایشون از زبان انگلیسی نوشته بودن و به فارسی برگردیده که تحت عنوان کتاب طبقات اجتماعی دولت و انقلاب توسط نشر نیلوفر منتشر شد. در این کتاب که گزینش است از کارهای ایشون در حوزه طبقات سه مقاله بلند که در دانشگاه ایران منتشر شده بود در حوزه طبقات اومده که دوره میانه، دوره قاجار و دوره پهلوی رو در بر میگیره و مقالات بعدی هم باز به تناسب مثلا طبقات اجتماعی در انقلاب اسلامی طبقات در فرض کنید که جنبش مشروطه طبقات در مسئله نفت در اون شکل طبقات در مسائل عمده تاریخ معاصر ایران بررسی میشه. رابطه بازار و روحانیت نقش طبقات در شورش ها و انقلاب ها در ایران از جمله آوازی است که در این مقاله آمد. ایشون به دلیل اینکه عمدتاً مسائل اساسی تاریخ معاصر ایران رو در مواجهه با طبقات اجتماعی بررسی می‌کنند به نظر من صفحشون خیلی نزدیک میشه به مرتب آنها. منتها خب شاید نتونیم بگیم که دقیقا ایشون میخواد مکتب آنها رو ارائه بده. به نظر من میاد که خب صفحاتی داره و در واقع آشنا هستن یا در واقع با تعمد به این مسئله توجه داشته. نقطه دیگری که هست تعهد ایشون هست به روش شناسی علمی در کارهاشون. بسیار روشمند کار میکنن در حیطه حوزه علم، عمدتاً در خاص میکنن علمی مبانیش رو طرح میکنن دقت علمی وجود داره در به کار بردن واژه ها مثلا همون به ساهایی بگوشم حالا اگر که دو ترکی به من اجازه بدن یکم وقت برست من به سالها رو گذاشتم آخر سر رو میخوام به پاس رو حتما برستم که بگم اگر پرسش شد این به سالها رو حالا چه در بخش پرسش پاس رو بگیره چه اگر نسیدیم خواهم گفت لایه لایه کردن همین طبقات و توضیح یا تشریف دادن هر کدوم از اینها است. نکته ای که ایشون روش خیلی تاکید داره مثلا قدرت و سلطه است. یعنی مفهوم قدرت و سلطه در کارهای ایشون بارزه و اون دست و اصلا طبقه بندی و این لحاظ صورت میگیره. محور بندی که به لحاظ طبقاتی دارن بر اساس این هست به طور مثال در دوره میانه وقتی که طبقه بندی می کنن طبقات اجتماعی رو به طبقه مسلط طبقه زیر سلطه و طبقه میانی یعنی سه تقسیم بندی عمده وجود داره که بر تو هر کدوم از این طبقه بندی کلان گروه های طبقات اجتماعی ریز قرار میگیرن مثلا در دوره میانه ایشون موقعی که میخواد بگیم این طبقات مسلط یا اصلا گروه نظامیان دیوان سالاران سلسله مراتب مذهبی یعنی شما در فرای اشرف نمیدینید که بگن روحانیون ایشون میگه روحانیت در واقع چهار هشت دایه داره فقهای برجسته بله بالا بعد از اون قاضیان بانفوز سبزیری برمیشه که به صورت سفر مراتبی علمه جمعه یا خطیبان مدرسان مختصبان وعاظ علمه جماعات ملاهای روستا و بعد وقتی که اینها رو لایه لایه می کنه هر کدوم از این لایه ها در مواجهه با مسئله ای که مسئله پژوهش هست موازهشون و عمل کردشون مورد شناسایی قرار میگیره و من در دیدگاه دو تا شب شما یک مفهوم کلی به این معنا که مثلا نقش روحانیت در فلان موضوع در شورش فلان نمیبینید بلکه از این روحانیت لایه های درونی روحانیت رو در حس قرار میگیره مثلا در این مقطعی مجتهدان یک موزه دارن ولی به فرض بوعاظ یا خطیبان یا طلاب مواضع دیگری ممکنه داشته باشن این نکته یه که من ازم از خیلی جالبه و خیلی حساسیت علمی ایشون رو نشون میده یا مثلا در طبقه مسلط نامی برند از اشراف نظامی، زمینداران، دیوان سالاران و تجار بزرگ یعنی تجار بزرگ در رده یه طبقه مسلط قرار گیرند در حالی که تجار متوسط در طبقه اشراف میانی قرار پایده وقتی که از عوام نام برده میشه خب این معنیش که نیست مثلا شما میگنید مردم در جنبش مشروطه مردم در قیام تباهی این مردم که هستن نکته یه قابل ترجمه هم شد پرسش منم در این موقع که مطلب کنم مردم کیان اینا ایشون یک تباهی داره تحت عنوان عوام به صورت به طور عام عوام ولی به طور خاص در هر دوره ای نام میبرن که این عوام شامل کیا میشن مثلا در دوره میانه زارعان، چوپانان، پیشه‌وران و کسبه و شاگردان اونها و حتی افرادی مثل مثلا دراویش، فقرا، گدایان، دسته های راه زنان اینا جزء طبقه عوام رده بندی میشن باز اینجا موقعی که میخوان راجع به بازار صحبت بکنن تجار بزرگ در بالای رده‌بندی بازار قرار میگیره پیشه‌وران استادکاران کسبه لایه میانی یعنی شما وقتی راجع به کسبه صحبت میکنید این کسبه خودش لایه‌بندی داره کسبه بالا، کسبه میانی، کسبه خود و کسبه لایه میانی، شاهدان و فادوها و عناصر جنبی بازار مثل دست خروش های فقیر و دراویش و گدایان. برای شما وقتی که در کار ایشون مواجه میشه با مفهوم بازار، این مفهوم بازار هیچ وقت یک واژه کلی رها شده در حوزه پژوهش نیست، بلکه این دو در خط رده بندی میشه و این رده بندی در حوزه اون مسئله ای که مورد پژوهش هست واقعی میشه. در مجموع کارهایی که من اون زکر کارهایشون رو خوندم، از اصطلاحات نظری تک خطی مارکسیستی یا مارکسیسم کلاسیک خبری نیست، یعنی ایشون رو به هیچ وجه در رده‌بندی پژوهش‌های پژوهشگران مارکسیست نمیشه قرار داد، به خاطر اینکه نشانه ای از این حضور در این کلیشه ها نیست. به ندرت در مواردی که ایشون داره توضیح میده راجع به مسائل، مثلا جایی نقد کردن که در شریعت اسلامی سیستمی هم چون سرواژ ما نداشتیم در تاریخمون، یا مثلا اگر راجع به اقتال یا طیور صحبت میکنن مثلا جایی اشاره میشه که این اقتال یا طیور شبیه به نفیس در نظام فئودالی اروپاست، یا سیور قال شبیه فیفه چون موروثیه شبیه اون هست، ولی به هیچ وجه در حوزه کلیشه های مشخص شده نظری تخطی قرار نمیگیره. اون دتن روش شناسیشون و استفاده از مفاهیم و اصطلاحات جامعه شناسی است و روش شناسی دقیق علمی. از دیده دکتر اشرف یک مفهوم ایستا و ثابت برای مفاهیمی که طرح میکنن وجود نداره. در واقع این نکته هم باید به نظر من نشوننده نگرش علمی که ایشون داره. به طور مثال اگر که واژه یه طبقه متوسط جدید ذکر میشه در دوره مثلا پهلوی که طبقه متوسط جدید شکل گرفته، محتوای طبقه متوسط جدید در دوره رضا شاه با دوره محمد رضا شاه متفاوت. در دوره رضا شاه ذکر میشه که این طبقه متوسط جدید با فرهنگ سنتی پیوند داره، ولی در دوره محمد رضا شاه ذکر میکنه که این در واقع طبقه متوسط جدید از فرهنگ بومی اسلامی فاصله میگیره و به سمت اندیشه‌های غربی بیشتر گرایش داره. بنابراین درسته که یک واژه به کار برده میشه، ولی این واژه در مسیر تاریخی یا در مسیر زمان دچار دگرگونی میشه. همینطور که آقای دکتر عزیزی گفتن بحث هویت ایرانی در مسیر که قرار هست کتابی که گفتن قبلشون منتشر هم هویت ایرانی در مسیر تاریخیش دچار تحول میشه، بنابراین زمان یک نقش تعیین کننده داره در مواردی که ایشون مطرح میکنه. پس ما میتونیم بگیم که مؤلفه زمان در کارهای ایشون در به دقت پژوهش ایشون میافزاید و هیچگاه یک عنصر ثابت و ایستا رو در مفاهیمی که استفاده میکنن به کار نمیبرن. بنابراین هر مفهومی در مسیر حیاتش در حال دگرگونی است و در کار ایشون هم این دگرگونی بازتاب پیدا میکنه. نکته دیگری که بایدش اشاره کنم در کارهای ایشون بحث نابرابری اجتماعی، یعنی دغدغه‌ای که ایشون داره در مسئله نابرابری، عدالت، فقر و غنا. در مبحث قشر بندی اجتماعی یک تقسیم بندی کلان وجود داره با عنوان در کارهایشون با عنوان فرادست و فرودست، اغنیا و فقرا. الجیاوز و اخفا خواص و عوام و سه پارامتر نابرابری رو ایشون میبینه در دوره های مختلف. یکی شأن و مرتبه اجتماعیه، یکی مواهب مادیه پارامتر دوم، و یکی هم قدرته. یعنی سه مؤلفه برای نابرابری تعیین میکنن که این سه مؤلفه نشون دهنده این هست که ایشون بیشتر کما اینکه هیچ جا تعریف مشخصی ندادن، به نظر میاد که ایشون در مفهوم طبقه به نظریه ماکس وبر نزدیکتر هستن و صرفاً بحث اقتصاد رو برش تاکید ندارن و در پژوهشی که انجام میدن یه نکته که باز خیلی بارزه به نظر من جزو روش‌شناسی ایشون هست اینه که شاخص کردن جمعیت در سه حیطه ایل، روستا و شهر حتما در کار ایشون دیده میشه در بحث طبقات و جمعیت حتما آماراش گرفته میشه، مشخص میشه که ایل چه درصدیه، روستا چه درصدیه، شهر چه درصدیه و بعد طبقه موقعی که داره صحبت میشه چه درصدی از جمعیت رو به خودش اختصاص میده. یعنی اگر که گفته میشه مثلا طبقه متوسط سنتی یا طبقه متوسط جدید، این چه درصدی از جمعیت در اون دوره مورد نظر رو شامل میشه. در بحث آمارهی که ایشون ارائه دادن در کارشون دختر به پهلوی ذکر می کنند که در از سه فرشماری استفاده شده، فرشماری استفاده 35، 45 و 55 که به خصوص در کار طبقات در دوره پهلوی این بار سر آمارها به دلیل اینکه خب وجود داره آمارها استفاده شده. مثلا ذکر کردن که در اوایل دهه 50 که افزایش قیمت نفت به وجود میاد، ایران یکی از نامتقارن‌ترین الگوهای توزیع درآمد رو داشته و در واقع مقایسه بین شهر و روستا که درآمد در شهر بسیار بیشتر از روستا بوده، به این شکل که اگه درآمد در شهر رو 4 بدیم در روستا 1، یا توزیع نابرابر در بین پایتخت و شهرهای دیگه، بین استانها و بین شهر و روستا و بار در خود شهر بین محله های شهر، مثلا بین راغنشینان و طبقات مرفع شهری. خب ریشه نارضایتی های انقلاب 57 هم در واقع به شکلی اینجا توضیح داده میشه. مثلا 68% آبلوده کشی و 83% برق داشتن در شهرها، در حالی که در روستاها 5% آبلوده کشی و 12% برق داشتن. این توزیع نابرابر رو شهر میده و به همین دلیل شرط داده میشه که مثلا رشد طبقه متوسط شهری به دلیل رشد صنعت در این دهه، چون تحصیل و مهارت و فرصت بیشتری در شهر میخواسته بیشتر بوده، روستایان مهاجرتان به شهرها، 47% جمعیت در سن 55 شهری هستن. گسترش سریع دستگاه اداری و لشکری و کشوری با طبقه متوسط و جمعیت را افزایش میده و کاهش سلطه دولت و اقتصاد هم بعد از دوره رضاشاه باعث میشه که وجود تجاری و در واقع بزرگتی صنعتی هم رشد بکنم. من دو دقیقه ازشون اجازه بگیرم یک بحث دیگرم بگم و فرجم بلی میزم بلی بعد. استفاده از اطلاعات کمی در کار ایشون بسیار زیاده. تاریخ کمی یکی از مشخصهایی که ایشون در کارشون دارن. آمار، تمامی فاکس ها بر اساس آمار در واقع حمایت میشه. مثلا تعداد مدارس، تعداد رده های مدیریت، آمار طبقه کارگر، آمار واحدهای صنعتی، حتی مثلا در اون مقاله که راجع به رده بندی انقلاب هست، مثلا آمار حملاتی چون ما داران یا تعداد خونچای انقلاب اینو هم آمارش داده شده. و نکته‌ای که میتونم بگم که ایشون کمتر بهش پرداخته بحث مسئله زنان هست، اون تصدر کنه ایشون بیاد واساب نداره، مگر اینکه جایی مثلا اشاره بکنن که رشد طبقه متوسط مثلا در حق رعیه سال 41 یا قانون حمایت خانواده سال 46 و 54 به نفع طبقه متوسط زنان در شهرها شده یا در صده با سوادی اونها بیشتر رفته و دوزه کار شدن و اشارات گذرا یا مثلا آماری از کارگران زن داده شده. به این شکل خیلی گذرا رو جوش صحبت کردن ولی کمتر پرداختن به این که حالا این مسئله باشه که بهش پرداخته بشه. من الان که جمع بندی هم دارم ولی آقای دوستر بیشم باید که دیگه من وقت ندارم
البته مدارتون که ناتمام میکنید میتونید در بچه دوم در مدارت پرسش هایی که میشه اعتمانه شد در پیش برمید.
نه من فقط یه جنبندی داشتم که حالا اصلا من به شما گفتم که مادر اصفهان در واقع آقای دکتر رحمانیان گفتم اصفهان معمولا مهمان هایی رو که از شهر دیگه دعوت میکنن چون به هر حال هزینه بیشتری صرف میشه برای حضورشون، وقت بیشتری بهشون میدن ولی سوختن در این جای خبرانی
حالتش عملا اجرا شده
الان من فقط یک جنبندی خدمتتون میگم. نکات کلیدی که گفتم این که عمدتاً آیدوتا شرف جامعه‌شناسی میتونیم بگیم که ترکیبی از جامعه‌شناسی و تاریخ در کارهاشون هست، قدرت و سلطه از مواهد اصلی است که بهش توجه دارن، در قالب های کلیشه‌ای کاراشون قرار نمیگیره، شعارهای کلیشه‌ای درش نیست، دیالکتیک تاریخ و طبقه و دیالکتیک قدرت و طبقه در کاراشون بسیار بازتاب داره، لایه لایه کردن طبقات اجتماعی، مناسبت این لایه ها با مسئله پژوهش و بعد ارتباط کل اینها، کل این دایه‌ها با یکدیگر و با طبقات دیگه که باز در روز جامعه سیاسی میشه رده‌بندیش کرد در کارهاشون دیده میشه، دغدغه نابرابری و عدالت، استفاده از آمار در صفحه جمعیتی، مؤلفه زمان، اطلاعات کمی، توجه به تحرک طبقاتی و دقت علمی در کار بردن واژه ها و به کارگیری روشی کاملا علمی و متدیک از جمله در واقع محوربندی هایی است که میشه برای کارشون در نظر گرفت. خیلی متشکرم از تمامیتون.
خیلی ممنون دکتر شما. بسیار سپاس گزاریم از این راه دور اومدین و ما رو همراهی کردیم. خب این جلسات دیگه با خود نیمی از جلسات برای ما میباید به مصار مخصوصات رو خانی با هم بپرسد جمعه های خودبار عبدال زیان خیلی خانده هست.
بزن بزرگ شما که نکته من این هستش که اولی که مفهومی که روش کار میکنم پاتریمونیالیسم که یه مفهوم وبریست وبر به کارش برده و این چند وقت هم داشتم اون کتاب جامعه و اقتصاد وبر رو نگاه میکردم صفحات 990 بعد تا اینجا دومش 1066 مرد که خوب توضیح داده در مورد پاتریمونیالیسم. در مورد آقای دکتر اشرف من تعریف نمیخوام بکنم بخاطر اینکه خب همه میشناسیم یه زحمت کشیده آدم بالاخره صاحب نظری هستش، اینا به نظر من قایم میکنه اون مسائل فکری و اندیشه‌ای که باید تعریف بشه. بنابراین اصلا سراغ اون حوزه تعریف و تمجید نمیشه، کار من هم نیست. نکته ای که ما باید توی علوم اجتماعی بهش بپردازیم اونجا مد نظر من هست این هستش که هرچی آدم ها میگن و انجام میدن و فکر میکنن اینا همش اثر میذاره روی آیندگان و میدونید که این روشنفکرهای قرن بیستم ایران هر کاری کردن هر حرفی زدن هرچی که نوشتن اینا اثر گذاشت روی شکلگیری های اجتماعی و سیاسی بعد از خودش این که چه بر سر مصدق آمد این که بعد از مرحوم مصدق چه اتفاقاتی افتاد چرا جنبش های مذهبی روش کردن و بعد چرا موسیقی زیرزمینی ایران جنبش های چریکی اینا دست دست هم دادن که جامعه ایران رو بکشنن به اون سمت شما میرید موسیقی های فرهاد فروغی و دایوش گوش میدید اینا این که دقیقا در لاینی هستن که موقع زمانه ایجاب میدید خب این زمانه رو کی به وجود آورد تلاش روشن فکران و بعدش هم همون الان همین ماها داریم به همون روشنفکران ایراد میگیریم که چرا به ما هشدارهایی رو نداد. بنابراین من الان تو اینجا باید یه چیزایی بگم که برای آیندگان موثر باشه. اینجوری نیست که یعنی من اصلا ایده رو ندارم که مثلا پزشکی بشه خیلی مهم نیست، مهندسی ها رشته های خیلی مهم میان ولی علوم اجتماعی مهم نیست. واقعا همه مصیبت الان همین الان ایران سر همین این جابجا شدن مهندسی و پزشکی با علوم انسانی علوم این تکنوکرات ها همه جا مسلطن و دارن فکر اجتماعی به مخورد مردم میدن مثلا این چیز خنده‌دار و واقعا مضحک است. برای این اشرف رو از این منظر باید دید که جایگاه چی بوده چیکار کرده اون موقع و الان چی میگه. خب اگه من بخوام روی این قضیه برم جلو باید برم بگم که خب خودش تو اون موقع چه چیزایی میگفته، پایان نامش چه چیزایی رو به ما میگفته. من همه اینا رو در واقع کتاب خودم نقدش کردم مفصل و این کتابم چاپ شده و وجود داره، کتاب پایان نامه خودم هم بوده. من هم دغدغه های اشرف داشتم. از اشرف 1970 دکتراتی گرفت، من از 1996 در امریکا گرفت، من تو کانادا گرفتم ولی خب 13-14 سال هم تو امریکا بودم هم تو کانادا. بنابراین اون ظرف اقتصادی سیاسی امریکا رو به خوبی و به خصوص کانادا رو به خوبی میشناسم و میفهمم. چی یه مقایسه‌ای هم بکنم اشرف رو با والرشتین. ببینید والرشتین رو آوردنش اینجا و چه دبدبه و کبکبه آقا صحبت کرد اینجا و متشکر نفرم رفتن به سالون نشستم. بعد خودش وقتی برگشت آمریکا واقعا یه حالت تنهواری گفت نمیدونم اینم آدم اومده بودن توی سخنرانی من چیکار کنم. یعنی که جالبه که خیلیشون اصلا نمیدونستن انگلیسی چیه، اصلا بلا نمیدونستن دنبالش کنم. به خاطر اینکه توی ایران همین مناسکی بودن، تظاهری بودن، روی لایه ها حرکت کردن به جایی که بریم در اون همین افکار رو باید توشون کنکاش کرده بیرون کشید ماجره ها رو ببینیم چیه. با این مقدمه باید دارم سراغ اشرف. اشرف یه مفهومی رو اعتراض کنم. من که رفتم اونجا خب منم دغدغه توسعه داشتم، میخواستم اینم که کشور ایران رو چجوری میشه باید به توسعه رسونم که الان که بعد از 20 چند سال که برگشتم ایران میبینم که چیز مسخره است. واقعا همه دنیا باید میمدن از کشوری به اسم ایران پیروی میکردن، ولی شما الان تو تمام کشور بگردی همه دارن فرهنگ و تمدن ایران رو میکوبن. خب اینا کجا اومد؟ اینا همه شویشه در همین مفهوم سازی هاییست که آدم ها انجام دادن، گفتم در دهه 40 و 50 انجام دادن، در تو نظام آکادمیا، من نظام آکادمیا هم تبدیل شده است یه نظام مزدوری که تعریف و تمجید میکنه از غرب و سرکوب میکنه به منابع داخلی خودش. خب اون مفهوم، مفهوم پاتریمونیالیسم که من فکر میکنم که اشرف هم گرفتار بود. الان میبینید که آقای عبدی باش صحبت کرده بوده نه اون کتاب پایان‌نامه و کتابم و اینا و کتاب موانع تاریخی این اصلا بدترین اثر من بوده. من اصلا یه چیزی قبول ندارم، خودش هم اینجا بود بهش میگفتم معنی ندارم، من این کتاب خودم افکار من بوده و الان هم قبولش دارم، معنی نداره که من یه کاری رو در گذشته کردم. الان من فکر میکنم دکتر اشرف واقعا دچار این تعارض و تناقض فکری از ابتدا بوده است. به خاطر چی؟ به خاطر که در دهه 30 و 40 و 50 دو تا جریان روشنفکری در ایران بیشتر نبوده است، یکی جریان توسعه‌گرا و یکی هم توسعه‌گرای ارزم حضور شما پارسونزی عصر چار ترومنی و یکی هم جریان مارکسیستی مقابلش، همه هر دوشون هم بسیار قدرتمند بودن، هر دوشون هم تولید میکردن، تولید مواد میکردن. الان همین الان شما نمیدونم در صحبت های آقای عبدی بود که اشاره کرد به هرتزفلد و اینا که آره رفتن تاریخ ایران رو هرتزفلد ساخته. اصلا اینا چیه به خورد مردم داریم بیدیم؟ کی گفته همچه چیزایی هستش؟ پس فردوسی توی شاهنامه‌اش از پیشدادیان و کیانیان اینا حرف میزنه، اینا چیه؟ من نمیدونم اون مادها رو کیا درست کردن، دقیق میکنیم یا پیشدادیان و کیانیان بودن یا مادها و حقامنشیان بودن یا اینا همونا هم. اینا همه تولیدات همون موقع هست که توسعه‌گرها میرفتن مثل همین پهلوی دوم بره توی تخت جمشید اون بساط رو بندازه و جنبش ضد کوروشی رو توی جریان روشنفکری چپ درست بکنه، چپاش هم برن یا چریک و فدایی رو درست کنن یا مجاهدین رو درست کنن که افراطی‌گری و اینه ترور کنیم و اینه ترور کنیم. شما نمیدونم چه حیاتون ولی تمام بیانیه‌های سیاسی نظامی این دوتا گروه همش در مورد ترور اینوم. در حالی که وقتی شما به تاریخ ایران رجوع میکنید اصلا این چیزایی نبوده توش. شما نگاه کنید جمعا به حسن صفا و حشاشیون به عنوان آدم های منحرف همیشه نگاه میشه، اونم تازه یه مقداری هم پرهیزشون میکنن به اصطلاح مورد تشویق قرارشون میدن به خاطر این بود که میخواستن مغولا رو چیز کنن، ترور کنن، بخاطر اینکه حمله کرده بودن. میخوام بگم که یه چیزایی رو از بیرون آوردن و داخل کردن که اینا مال ما نبودن و دکتر اشرف هم نمیخوام بگم اینا تقصیر اونا، من اصلا بحث تقصیری ندارم، من به جریانهای فکری دارم اشاره میکنم. یکیش هم اشرف بوده، خود شما فوکو هم وقتی میری صحبت هاشو گوش میکنی اولین چیزی که میگه که من نمیدونم این حرفایی که دارم میزنم به تحت تاثیر زمانه قرار گرفتم دارم میزنم، اما اینو فهمیدم که گفتمان، تحلیل گفتمان یعنی روشی برای برملا کردن سلطه قدرت و آشکار کردن حقیقت. دقیق میکنید ما هم کارمون همینه. بنابراین این مفهوم پاتریمونیالیسم رو اشرف به کار میبره در گرفتاری در یه چنبره دوگانه مارکسیسم چپگرای مخلان و یه توسعه گرایی راست که بگه من نه اینم نه اونم و کتابش بخونی چه پایان آمد چه کتابای بعدیش هم در طبقاتیش شما اینا رو مملو و از این تناقضا می‌بینید.
من یه نمونه شو براتون میگم. ایشون میگوید که بعد میرم سراغ پاسمونی، میگوید که ایران چون مقاله نظام سیاسی، نظام فئودالی یا نظام آسیایی آخرش میرسه به این که میگه که ایران در حرکت بوده بین سه تا سیستم، سیستم فئودالی، سیستم آسیایی و نظام ملوک و طوایفی. یعنی وقتی آدم نگاه میکنه به سنت خود اشرف میبینه که یعنی این چیزا در واقع حتی تو خود سنت خودش هم اینا قابل حمایت نیست، اینجور مفهوم سازی. بعد میبینیم سراغ مفهوم پاتریمونیالیسم که ایشون توی کارهاش بهش اشاره کرد. میدونید که وبر هم مثل مارکس یه نگاهی به توسعه شهر داشت، اما تمرکز خودش رو توی غرب گذاشته بود. شما همین توی همین کتاب اقتصاد جامعه ببینید، اینی که به ایران هم تحت عنوان پرشیا اشاره میکنه. این نکته که عرض کردم از این نظر مهمه که مفاهیمی که وبر به کار میبره لزوماً برگرفته از تجربه شرق نیست، بلکه حاصل ملاحظات تاریخی خودش درباره غرب و مطالعات گهگاهی در مورد شرق. این نکته رو در مورد مفهوم پاتریمونیالیسم ما صحیح میدونیم. وبر نظام پاتریمونیالی به عنوان نظام سیاسی اشاره میکنه که ویژگی‌هاش اینه: خودکامگی، شخصی بودن، خاندانی بودن، موروثی بودن در کنار دیوان سالاری، یعنی باید یه نظام دیوان سالار هم کنارش باشه، و نظامیگری. وبر 1978 صفحه 1010 و 1020 نسخه انگلیسی. وبر تو همون نسخه میگه که نیروهای نظامی دولتی پادشاه که قدرت وی رو می ساختن متشکل از نیروهای نظامی پاتریمونیالی و غیر پاتریمونیالی بوده. اینجا تفکیک میکنه پاتریمونیالیسم رو از غیر پاتریمونیالیسم. پس نگاه کنید، من این رو چرا دارم برای شما میگم؟ برای این میگم که اشرف به سابقه بعد از قبل از 1906 همین رو کمابیش مثل عباس ولی و دیگران همین رو نسبت میده. من میخوام بگم مثلا این 16 قرن تاریخ ایران که خیلی کم است که روشنفکر را تاریخ ایران و قول آقای دکتر احمدی از مادها شروع کردن. من نمیدونم پس این کشفیت آقای دکتر عسکری خانقا مال 35000 سال پیش تو دره آمول اینا چیه؟ چطور 9000 سال سوابق اجتماع در تاریخ ایران اینا رو با نادیدی گرفت؟ چرا هیگل بیاد بگه که آقا هم هیگل که قهردی ها و همین روشنفکرای خودمون بهشون توجه میکنه، هیگل میگه آقا تاریخ جهان از ایران شروع میشه. من نمیدونم اینا رو برای جوک که نمیگه، که باید اینا رو میگرفتن استفاده میکردن، نکردن. به جای چی رو وارد کردن؟ مفاهیمی که به درد جامعه ما نمیخورد. و من همونطور که به شما عرض کردم اگر دعوای بین توسعه‌گرا و مارکسیستا نمیشد، شاید این ساختارهای که تو ایران و منطقه شکل گرفته شاید اینا به وجود نمیومد. اون افراطی گرایی‌هایی که در 45 به وجود آمد، تیمای نمیدونم چریکی شروع شد ساخته شدن، ایده گرفتن از چگوارا و غیر و زاله، شاید اینا اصلا رخ نمیداد. همش به خاطر همین چیزاییست که ما مفهوم سازی میکنیم ولی حاضر نیستیم بپذیریم که اینا پیامد داره برای جامعه، برای جامعه روشنفکری. شما الان خودتون ببینید تو جامعه ایران، تو دانشگاه ایران چقدر عمقی کار میکنه. چند تا کتاب مثل کتاب های احمد اشرف نوشته شد. بسم الله بیاییم مثال بزنیم. اصلا اینجور اینا رو چی کرده؟ بحث من اینه. و من اینا که نیروهای نظامی که مطرح میکنه وبر کیان، یکی از بردگان پاتریمونیالی، یعنی افراد زمانی که بر اساس مستمری زندگی میکنن. اینا عیناً تو کتاب خود اقتصاد جامعه وبر هست. دوم بردگانی که کلن از تولید کشاورزی جدا هم. در اینجا به فروپاشی خلافت عباسی وبر اشاره میکنه و اینکه بازماندگان اونا خریداری شدن چون تربیت نظامی داشتن. پس می‌بینیم اینا میشن نیروهای غیر پست پاتریمونیالی. یعنی قشنگ دارن همه اینا میگه پاتریمونیال سیستم کجاست؟ به غرب. سوم اشاره میکنه به عثمانی ها و به حاکمان عثمانی اشاره میکنه و اینکه اونا تا جا با قرن 14 به وسیله آلبانیایی ها حمایت میشدن و به استخدام پسران 10 تا 15 ساله همت میکردن. پس پاتریمون از چنین سربازانی نیز بهره‌مند بود که گاه تعدادشون مثلا 35,000 نفر میرسید. چهارم استفاده از مزدوران که لزوما به آنها پول داده نمیشد و بلکه کالا داده میشد. بعدن چنین سیستمی هم در شرق و هم در غرب بر اساس سربازگیری مبتنی بر پرداخت پول توسعه پیدا کرد. پنجم اشخاصی که از پاتریمون قطعات زمین دریافت کرده بودند و به جای ارائه خدمات مالی به ارائه خدمات نظامی تن دادند. ششم همبستگی بین حاکم و جنگجویان حرفه‌ایش میگه اما پاتریمون چنین جنگجویان حرفه‌ای رو معمولا از میان توده‌های روستایی انتخاب میکرد و سایر گروه‌های نخبه چنین روندی معافی شدند چرا که در قدرت مشارکت داشتن. بنابراین یه مده‌ای هم بودن حرفه‌ای بودن دوروبر شاه بودن همیشه اونم جز نیروهاش. هفتم به خاطر شرایط اقتصادی خاص ارتش سلطنتی خود پاتریمونیال هم وجود داشت. این یعنی ارتش شخصی پاک در پادشاه که در اختیارش هست و هر وقت بخواد ازش استفاده میکنه. برای این وقتی که همینطور که میبینیم مشاهده میشه که پاتریمونیالیسم یه ضرورت تاریخی از نظر بلبره که در دوره خاص و بعد از فروپاشی عباسیون رخ میده. بیشتر در نظام امپراتوری عثمانی کما بیش دیده میشه و غرب وبر به برخی ویژگی‌های ایران از جمله اینا نکاتی که من میگم اشتباه میکردم وبر به بعضی از ویژگی‌های ایران از جمله قدرت کاریزمایی و تمرکز گرایی پاتریمونیالی و یا پنهانکاری در نظام سیاسی اداری اشاره داره و آن را دلیل بر قدرتگیری بروکراسی در نظام سیاسی میدونه و اینا را اشاره میکنه ولی نمیگه تمام تاریخ ایران همچین چیزی. از طرف دیگه ضرورت جدی نظام سیاسی پاتریمونیالی انتقال از درون خانواده به بیرون خانواده است. باید همچین چیزی باشه وگرنه نظام پاتریمونیال وجود نداره. منظور از انتقال قدرت از درون خانواده به بیرون چیه؟ شاید بتوانی چیزی شبیه رو به دولت ماد نسبت داشت چون اونا ساختار عشیره جامعه ماد اینجوری بود که از پایین خانواده ها بودن و چند تا خانواده رو به هم میپیوستن واحدهای کنانتر رو شکل میدادن تا میرسیدن به رأس قبیله ماد. بعدن هم همون رأس قبیله ماد شد رأس قبیله حکومت. شاید همچی چیزی رو بشه به ماد نسبت داد. در این حال هیچ اثری شما از نظامیگری که مورد نظر وبر هست یا دیوان سالاری که مورد نظر وبر هست رو ما نمیبینیم. همینطور به بروکراسی هم که اشاره میکنه میگه که ایرانی ها ذاتن نظام سیاسیشون تمایل داره به پنهانکاری. بعد میگه که حالا تو ایران چون نظام سیاسیشون تمایل داره به پنهانکاری بروکراسیشون قدرت پیدا میکنه و بروکراسی میاد توی نظام سیاسی. بنابراین نظام سیاسی حکومتداری در ایران شبیه نظام سیاسی پاتریمونیالی نوع وبری غربی یا سفر غربی نیست. دقیق میکنم از این چیزایی که گفتم چون من باید جمع کنم، میشه اینجوری نتیجه گیری کرد که امکان حاکمیت پاتریمونیالیسم در شرق به اندازه غرب وجود داشته و این به این معنی است که ساختار سیاسی ایران تمام الان تمام ایران دوچار پاتریمونیالیسمی نشده که خاص ایران بوده باشد، اونجوری که مد نظر اشرف اونم میگم فرار میکنه. اتفاقا من اعتقاد دارم که اشرف خیلی جا فرار میکنه و من اینا رو همه رو تو کتابم نشون دادم که کجا این کارو میکنه. یه جا میگه که ترکیبی از سه تا سیستمه، یه جایی میگه که نه این چیه تولید آسیایی است و یه جایی دیگه هم میره سراغ وبر. بالاخره نمیدونم اگه ما قرار مارکسیستی بریم جلو باید مارکسیستی بریم جلو، اگر هم قرار بود وبر جلو بریم خب بسم الله بیاین تو ایران ببینیم کجا است. یا اون کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، این اصلا یک سبک و سیاق به نظر من مارکسیستی داره، نه سبک و سیاق وبری، برای اینکه نوع نگارش و نوع طرح مسئله‌اش به نظر من چپتر هست تا وبری باشه. خب دوم این که تمرکز گرایی ساترابی در تاریخ ایران حداقل تا قبل از حمله عراق در 1642 میلادی وجود داشته. سوم این که قدرت کاریزمایی به جای قدرت پاتریمون مانع گسترش خودکامگی فردی بوده است. اینا رو در ادبیات کوروش و بعد ساسانیان و بعدش هم توی دوشرطه شده شدن فلسفه ایرانی، شکل‌گیری شعر فارسی، عرفان ایرانی و از اون طرف تفکر عیاری و جوانمردی، اینا در برخلاف تفکر ارسطویی و اون اسکندر و حمله اسکندر، اون تفکر میتونه حمله و عرضم بوده شما پاتریمونیالیسم خودکامه رو تحقق ببخشید، نه اون چیزی که ما تو ایران دیدیم. و بالاخره آخرین نکته این که تاریخ ایران یک پارچه نیست، همونجور که گفتم 16 قرن و هم ولی هم این تاریخ نگاران شوروی سابق و به نوعی خود اکثر 16 قرن و اینا یه چیز دیدن که اصلا 16 قرن به نظر من خیلی بیشتر از اینا بوده. اولا درسمی ما در هر دوره یک قسمت داشتیم، مثلا از 642 میلادی تا 1499 میلادی که صفوی اومد رو کار اصلا 800 سال ما چیز نداشتیم، نظام سیاسی مستقری در ایران نداشتیم. بنابراین نسبت دادن این مفهوم به تاریخ حداقل 3000 ساله و به نظر من حداکثر تاریخ 6000 ساله یک چیز اشتباهی است و اینا آثارش هم همین است که به من شما گفتم که اولا من نمیفهمم چرا باید در 1397 میلادی هنوز درگیر پرداختن به بحثایی باشیم که مربوط است به 1340 و 1350. من حالا علتش پیدا کردم، علتش این است که خود اشرف هم یه چرخش عظیمی تو کاراش انجام داده. الان میره راجع به هویت ایرانی کار میکنه، دیگه نمیره راجع به ساختارهای سیاسی اقتصادی ایران کار بکنه. به نظر من کار اخیر اشرف یه معذرت‌خواهی و یه در واقع درخواست بخشش از تاریخ ایران به جایی که جامعه تاریخ ایران باشه. در همین هویت ایرانیش هم داره خطاهای بزرگی رو انجام میده و هرزم بزرگ شما این که میگه نقض هویت ایرانی، مگه ببخشید مگه اروپا هویت ملی داشته؟ به قول آقای دکتر احمدی قرارداد ویستفالیا 1648 میلادی بسته شد در حالی که قرارداد صلح بین ایران و عثمانی رو که 9 سال قبلش بسته بودن، اصلا اروپایی از ایرانی ها تقلید کرده بودن برای قرارداد ویستفالیا. بنابراین عرضم بزرگ شما اینجوری نیست که این تاریخ من دور باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عبدالبیان. خوشحالم که آقای دکتر حمید به جمع ما پیوستن و سخنران بعدی هم انشاءالله ایشون خواهند بود. ولی یه نکته خیلی کوچیکی من اشاره کنم برای که سوء در واقع برداشتی از توضیح من نشده باشه. آقای دکتر گفتن که به استناد به گفته های من دکتر اشرف کار در واقع موانع تاریخی رو سرمایه در ایرانش رو بدترین کار خودش میدونه و به نوع این رو قبول نداره یا رد میکنه. من اصلاح کنم که در واقع گفته من این نبود، نظرش اینه که من در واقع محتوای کلی کتاب رو همچنان قبول دارم، یعنی این درخواست من بود. بهشون گفتم که آقای دکتر شما خبر دارید که آره در ایران به عنوان یک متفکر چپ معرفی شدیم و عمده ترین کار شما شناخته شده همین کتاب موانع تاریخ رشد سرمایه‌داریه و گفت که در واقع الان بعد حالا خب منم چیزام نداره دارم میگم، ولی در اصل این کتاب گفت که این کتاب ضعیف‌ترین کار من از نظر خودم، نه اینکه قبولش ندارم، محتوای کلیش رو قبول دارم و به این دلیل اجازه تجدید چاپش نمیدم چون ادبیات این کتاب توی یک فضای خاص توی فضای انقلابی نوشته شده و از مفاهیم به کار برده که لازم ویرایش بشه و الان من تو اون حوزه نیستم، حالا توی حوزه‌های دیگه توی دغدغه‌های دیگه دارم کار می‌کنم و به این دلیل دیگه وقت نمیذارم که بخوام پیانورونو ویرایش کنم، ولی محتوای کل این کتاب رو قبول دارم و در مقایسه با کارهای دیگر این ضعیف‌ترین کاره، نه اینکه در واقع این کار رو رد کرده باشه. اصلاً می‌دونم آقای دکتر من لازم به سری استار انجام بدم. آقای دکتر حمید احمدی ما در خدمت هستیم، بفرمایید.
من یک پرسش بخوام از اینکه دیر اومدم به جناب احمدی هم گفتم که کلاس هست این کلاس ها رو بحرود کلاس های دوری کارشناسی دانشگاه های مداری گوریس پا هستن یه پرگزار میشه دیگه نمیشه خواست کشون ما یه مداری هم دیگه دو تا قیفت داشتیم گفتیم که با پوزش دیر بیارم خدمت شما رو ده. من خدمت اصلاحی به عزیز امسال دارم که خانم پارسانی یا آقای دکتر شما شروع کنیم برای برهاشون بودیم. من به طور مختصر این نگاهی رو خدمتون عرض می‌کنم که خب بحث من در رابطه با مسائلی که مربوط میشه به هویت ایرانی و کاری که آقای احمد اشرف کرده و خود من این رو جمع‌آوری کردم، صاحبش کار کردیم، ایشون این نوشته ها رو به حال مطلع میکردم، بخشش رو ترجمه کردم، من بعد گسترش پیدا کرد، ایشون یادداشت‌ها دست نویس‌ها رو به من میدادن و جمع‌آوری شده چند سال به من به صورت یک کتاب در آمد. این چند نکته من بگم که خب احمد اشرف همه میشناسیم، آقای دکتر عبداللهیان اشاره کردن به کارهای ایشون در زمینه پاتریمونیالیسم و کتاب مقام رشد سرمایه‌داری، آقای اشرف رو به عنوان یک جامعه شناس بیشتر شناخته شده است در ایران از دکتر، چون ایشون از ایران بعد از انقلاب رفتن خب کمتر آثاری از ایشون بود حضورشون چون فیزیکی نبود، در ایران آرکان به طور طبیعی پیش میاد که این مدار جامعه دانشگاهی نسل جدید کمتر آشنا باشن و بیشتر زمان جامعه شناسی که بیشتر بحثای اقتصادی نبود، اقتصادی اجتماعی صرف اقتصادی نه که نمادش همون کتاب هست و من نبوده بود که کنم آقای دکتر اشرف فروکنی کردن و این یکی از آثار برجسته همین علوم اجتماعی ما هست به لحاظ حالا نه اینکه دیدگاه ها توری هایی که مطرح شده جامعه مسلمه دارن، به لحاظ کار علمی که شده داده هایی که داره و کار تعهدی که یک پژوهشگر داره برای اینکه یک کار رو به این نظریه رو با داده سعی کنه که آزمون کنه و خلاف این روزی که ما نظریه با نظریه آزمون میکنیم، نظریه رو شما ها که دانشناسی هستیم بهتر با داده باید با فکت ما یک نظریه رو آزمون کنیم یا فرضیهشون به حدود اون کتاب رو حالا تیز کردن و سنها منابع و این چیزهای در واقع اون تردید میدانی هست هنوز از آثار کلاسیک ما هست یعنی ایشون ممکنه این نقطه رو شما گفته باشن. این که خب آقای اشرف به نظر من یک کالچر شیف داره، یعنی از درد به اصطلاح این اصطلاح معروفی که مطلب شد در دهه 90 یا قبلش این گرهات و دیگران هم نه به اون مفهوم، ولی که از حوزه جامعه شناسی به اون مفهوم اقتصادی و اجتماعی که شیف داده به سمت فرهنگ و تاریخ، و این شاید یک دلیل عمدش این باشه که آقای اشرف رو از ایران کرد میدونید با کسانی همکار شد که اینها میشن به اون حوزه کار میکردن و خصوص در رأس اونها آقای احسان یارشاطر بود که از بزرگان مطالعات فرهنگی ما هست و تاریخی و تحت تاثیر اون حوزه قرار گرفتن و خب بعد در ایرانیکا مسئولیت داشتن و قاعدتا کار ایرانیکا یک اثر فرهنگیه، یعنی در دوره‌ای که عده‌ای از ایرانیان در خارج از کشور در زمانی که هویت سیاسی و فرهنگی ایران در حال پنهان شدن است از یک نظام سیاسی داخلی گرفته تا دنیای خارجی که با این نظام سیاسی مسئله داره و داره هویت سیاسی ایرانی دگرگون میشه، بنابراین ایرانیکا یک پروژه عظیم فرهنگی برای حفظ میراث ایران بود و آقای اشرف تو این محفل بوده قاعدتاً تحت تاثیر این افراد قرار میگیره و بعد خب کاری که در ایران نامه داشتن بیشتر با این مسائل سرکار و این شیف داده شد و من فکر کنم البته این شیف طبیعی هم هست، یعنی آمدن به سوی هویت ایرانی به دغدغه ایران داشتن که ما کیستیم و چیستیم و چه بودیم، این خیلی ها به این آمدن، یعنی ما توی چهره‌های مذهبی داشتیم که خیلی مذهبی گروهی بودن بعد سرخورده شدن آمدن اینجا و به اصطلاح به ایران پرداختن و واقعیات در گرفتن که از این جامعه و منافعش و مردمانش باید دفاع کرد و کار کرد و حتی مارکسیست‌هایی که قبلاً خیلی تندرو بودن خیلی را بودن حزب توده و دیگران اونا ها آمدن، بعضی حتی از نیروهای انقلابی چپ هم کم کم به این تعدیل رسیدن که باید به جامعه خودمون به ایران خودمون بپردازیم، بنابراین یک بازگشت طبیعی هست که همه در میگردیم به اون، هر کسی که دور مانه از رست بخیش باید دویرد بزرگاه رو رست بخیش، ایران مهمه برای همه، اینه که در نهایت ما هرچی پخته‌تر بشن حال این جامعه بس بنابراین یکی فکرم های اشرف این شیفت فرهنگی رو به اون شرایط دادن که علاقمند به مسائل تاریخی گرچه در حال از تاریخ و اینا هم جدا نبودن. این یکی دیگه این دلیل خاصه به نظر من که چون به مسئله هویت ایرانی پرداخت و دلایل دیگه داره که عام برای بکنم برای همه ماها به نوعی مشترک. ببینید من فکر کنم سه تحول عمده رخ داد که خیلی داره کشن که این مسئله کار کنن که به مسئله هویت خودمون پردازن، این هویت چی هست یه اینو بازنمایی کنن به نوعی بازسازی کنن به نوعی در بیارن. یکی از دلایل عمده دلیل اولش اینه که خب انقلابش در ایران نظام مذهبی روی کار آمد، نظام به نام جمهوری اسلامی که دغدغه‌اش دغدغه جهان وطنی بود، جهان اسلام، امت اسلامی، مستضعفان جهان تو قانون اساسی شنو هست توی جای رهبرانش و تمام دغدغه‌اش حفظ کیان امت اسلامه نه ملت ایران. دقت کنید گرچه دشمن ملت ایران نیست ولی ناخودآگاه این چیز به تمام سرمایه های کشور و همه چیزش تو اون راه رفت و خب دیدیم که از اون چهار رو دهه گذشته و هنوز هم این مسئله ما این مشکل رو داریم، بنابراین خیلی از ایرانیان در برابر این مسئله مهم قرار گرفتن که موضع میگیرن و از هویت ملی دفاع کنن، هویت ایرانی و این روزش میگن هویت ایرانی. یک در این دورنهایی واکنشی در برابر سیاست هویت گذاری جهان وطنی جمهوری اسلامی، چه در توری چه در عمل. خیلی این دقیقه اول که ناگهان با یک وضع مورد خودمون داشتیم امیمانی که امکار میکردیم خودمون رو، بنابراین یک نوع بازگشت به خودمون برای این مسئله. دوم من فکر کنم دومین تحولی که رخ داد پایان جنگ سرد بود. این پایان جنگ سرد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همراه بود با از روزوش و سقوط کشورهای تحت سلطه شوروی در آسیای میانه و قفقاز، و بنابراین همراه با اون فرایند جهانی شدن که در دهه 80 و 90 رخ می‌دهد و بحث‌های ظهور گفتمان‌های قوم‌گرایانه که در حال به ایران به عنوان یک کیان چند ملیتی نگاه می‌کردن، از قدیم هم بود ولی خیلی تشدید شد و جریان‌های قوم‌گرا آمدن و بحثایی رو مطرح کردن و خب منکر هویت ایرانی کلن شدن و اینکه این ایران یک جعب تاریخی است که رضا شاه درست کرده، اصلا نبوده، اسم ایران نبوده، نمیدونم ملت‌های گوناگون ستم خاص و فلان، از این بحثایی که آشنا هستیم. یک عده هم تو این در داخل خارج تحت تاثیر این پدیده آمدن به اینکه تحقیق کنن یا این گفتمان رو بهش پاسخ بدن، وارد این بحث‌های هویت ایرانی شدن چون زیر ساخت رفته بود از این جانب. و بعد همزمان با این به نظر من یک حوزه نظری، یک تحول نظری رو داد، ورود تئوری‌های مدرن اجتماعی، علوم اجتماعی به خصوص نظریه‌هایی که مربوط به همین بحث‌های هویت و ملیت و قومیت و نیشن و این بحث‌ها می‌شد که بعد از جنگ سرد هم زنده شد و در ایران به اندیشه‌های پست مدرن که کلاً منکر هویت بودن، کلاً اصلا هویت رو آیدنتیتی رو برش اصالت قائل نیستن، روی دیفرنس تاکید می‌کنن، توتالیتی رو اصلا قائل نیستن، روی دیتیل‌ها و این چیزایی که آشنا هستن. خب اینم یک بحث شد که باز مسئله هویت زیر سوال بره. نزد کتاب ها نوشته شد، مثلا فرض کنیم که این کتاب آقای مصطفی وزیری که ایران از ایمج که به تحت تاثیر اندیشه های بنیدیکت اندرسون بود که آقای اشرف رو نقد کرده، ما هم در آثارمون به نوعی به این مسئله پرداختیم و بنابراین یک نوع از دیدگاه نظری یک گفتمان خالی میشد که نفی میکرد وجود هویت رو برای جامعه ایرانی و گاهی اوقات این مورد استفاده اون گفتمان قوم‌گرا هم قرار میگیره. و به حال اینا این رویکردها اینا باعث شد که به مسئله هویت بپردازن، یعنی در داخل در خارج هم خود آقای احمد اشرف پرداختن. و خب کتاب آقای احمد اشرف هویت ایرانی از وجود شما کنکاش در درجه اول اینکه ایران به عنوان یک پدیده، یعنی اصلا واژه ایران پاسخی هست به اونهایی که مطرح میکنن که ایران ساخت و پرداخته اندیشه مدل تحت تاثیر شرق‌شناسان نژادپرست اروپایی و شوونیسم آلمانی و از دوری شما داستان اتحاد رضا شاه و هیتلر رو، و بعد محصول این شد که اسم پرشیا رو عوض کنن ایرانی را از اینجا بوجود و بعضی تو کتاباشون گفته میشه، هنوز هم میگن، هنوز هم این چیزا نوشته میشه. خب این کتاب این به نوعی بازنمایی واژه ایران که از کجا هست، چجوری حفظ شد در میراث پس از اسلام، این رو آقای اشرف به خوبی نشون دادن در مراحل مختلف تاریخی، در دوران حالا قبل از به قول ایشون سلطه ترکان، در دوره حکومت های ترک‌تبار در ایران، دوره غزنویان و سلجوقیان و میان، و به نوعی سیر تحول تاریخی مفهوم ایران رو که تحت عنوان هویت ایرانی که ایرانی ها در دوران تاریخی به این ایران چجوری نگاه کردن، واژه ایران حضور داشت در زندگی شعرا، مورخین و خیلی افراد دیگه، در واقع یک پاسخی هست به نظر من که ایران یک هویت تاریخی و فرهنگی داره که در نوشته‌های تاریخی و در اندیشه شاعران و نویسندگان این خود بازنمایی میکنه و ایشون از این به عنوان هویت تاریخی و فرهنگی هویت ایرانی و نه هویت ملی ایرانی. خب ایشون بعد مدرک که در قرن بیستم به اصطلاح این هویت ملی ایرانی تحت تاثیر تحولاتی که رخ داد و مباحثی که در حال از اروپا آمد بحث ناسیونالیسم تو منطقه از خیلی جا آمد و این هویت مدرن ایرانی ملی ایرانی شکل گرفت و این اصلا که این هویت ملی بی‌ریشه نیست، یه معناهای تاریخی داره، یه بنیادهای تاریخی داره که پس از اسلام دوباره زنده شد توسط نخبگان ایرانی و به هر حال شما اگه خونده باشید کتاب رو به خوبی این رو بیان کردن. البته آقای اشرف به نوعی به بحثای دراز و نیروی هم باور دارن چون اون رو هم در بخشی از کتاب هویت ایرانی باشن که هویت ایرانی به مفهوم سیاسی دقیقش در دوره ساسانیان تصور ارزشی رو بابکان و بعد از اون از حضور شما مطرح شد و خب آقای اشرف بین بنابراین بین هویت ایرانی و هویت ملی ایرانی که بحث جدیدی هست تفاوت تفکیک کار میشن که تفکیک خیلی ها قادر شدن در حال بحث کلمه ملی ملت بحث های جدیدی ایرانی اینه که خب خیلی نظریه بردادان مدرن هستن اندرسون و هاکس باقیم و گلنه رو خیلی دیگران دونی اسمی دید بحث حوله وسیله که واردش بشه خودش دنیایی هست که اینها ها مدرن همه بعضی هم اعتقاد دارن که دو اینجا سنتز آقای اشرف هم بحث هویت ایرانی به سه روایت در اون مقدمه بحث که ما سه تا روایت داریم، یکی روایت رومانتیکه که خب به نوعی ایرانیان قرن 19 هم قبل از مشروطه به عنوان باستانگرایی ازش یاد شده و یه حالت نوستالژی و یه نوع در واقع اندوه ایرانی که چه بود و چه شد. بعد یک نوع روایت مدرنه که در نظریه‌های هم مدرن یعنی از اندرسون گرفته و هم پست مدرن ها منعکس است و یک هویت تاریخی نگر که ایشون عنوان تاریخی نگر و بعد عنوان جامعه شناسی و جایی عنوان هویت نگرش جامعه شناسی تاریخی چون در جامعه شناسی از این عنوان هیستوریکال سوسیولوژی مطرح شده، مثلا که تایم و اسپیس رو در نظر میگیره در مباحث اجتماعی و در واقع ایشون به هویت تاریخی نگر اعتقاد داره و اساس این کارم همین هست که در تاریخ ایران رفته در سیر تحول مفهوم هویت ایرانی رو که متکی بر تاریخ کهن ایران بوده و حماسه ها و از حضور شما خاطره هایی که داشته چطور حفظ شده ایران طریق شاهنامه و شعرهای دیگر و دوره صفوی ایشون توضیح میده که چطور اقام شد این بحث هویت ایرانی اسلامی توی همدیگه یک تحولی صورت گرفت که علمای شیعه بعضی از روایات ایرانی رو مثل مورود و مثل هر حضور شما سوق سیاوش و داستان بیبی شهروان رو اینها وارد مباحث ایران شد، یعنی امام حسین با سیاوش یکی قلم داد شد به نوعی ادامه اون بست و از حضور شما و کارهایی که علمایی مثل علامه نجدشی کردن برای اسلامیزه کردن در موقع نشانگان هویت ایرانی و در حال دوره قاجار که ما در تأثیر از تحولات مدرن قرار گرفتیم، بحران هویت جامعه ایرانی بعد از شکست های خودش از روس باعث روبرو شد و انگلستان در 1856 شکست دادن افغانستان و ماورای رود اراس و اینکه این بحران هویت منجر شد به بازگشتی به ایران باستان، البته این همزمان بود با ترجمه آثار مورخان جدید غرب که بحث‌های تاریخ باستانی ایران به خصوص هخامنشیان رو مطرح کردن و شخصیت کوروش در ایرانی ها شناخته شد. به اینو به قول آقای اشتر که نوشته جدید یادداشتی دادن که این تاریخ واقعی ایران معتقده ایشون هست ایرانی ها با این آشنا شدن و خب این خودش یک نوع زنده شدن بحث هویت و ناسیونالیسم ایرانی در دوره قرن 19 و 20 شد که و این با ظهور دولت رضا شاه که البته ایشون نمیگه دولت مدل به مفهوم وبری هست به نوعی و اینکه ناسیونالیسم دولتی ایدئولوژی در واقع این دولت میشه و چطور سعی می‌کنه این هویت رو به ایدئولوژی رسمی دولت تبدیل بده و اینکه ما هویت ملی ایرانی محصول دوره قرن بیستم میشیم و اینکه ما نباید واژه‌هایی مثل ملت و ملیت و اینا رو در مورد دوره‌های کهن به کار بریم. اون هویت ایرانی هست، ایرانیان چگونه خودشون رو فکر میکردن و چگونه از دور شما خودشون رو میشناختن و شناسایی میکردن. و البته این بحث درستی هست که ما واژه‌های نیشن خب اینا البته قدیم بوده، اینا تو قرن دهم یازدهم میلادی هم به کار گرفتن، در قرن هفدهم هجدهم هم بود، اینجوری نیست که قرن نوزدهم باشه و تو فرانسه انقلاب فرانسه تو قرن هجدهم ملت فرانسه بود، قبل از اون بحث میکردن و تو ایران البته نبود. ما کلمه ملت کلمه مذهب دیگه، ملت ابراهیمی معنی از بودو شما چرا ایرانی ها از بودو چرا این کلمه ملت رو به جای نیشن گرفتیم؟ عربان نگرفتن، عربان ملت رو نمیگم ملت، ما گرفتیم. هنوز کسی یه توضیح میده. من نوشتی اخیرا از دکتر شریعتی تو کتاب باستان‌شناسی ایران اسلام دیدم نکته جالبی، خیلی جالب، ایشون میگه که ایرانی ها عمدن کلمه ملت رو به مفهوم مذهبیش گرفتن ترجمه نیشن. البته دلیل نمیاره اون چیزای خودش شریعتی در خود چیزای رو جالب بود، بعضی هاشون خیلی مخالفن، ولی نکته جالبی اینه که ایرانی ها عمدن این واژه رو گذاشتن برای که کیان یک مفهوم مقدس باشه ایران و این بنا یک مفهوم مذهبی توش بره. البته یه تز گمانه و فرضی است که جالبه، ولی کسی روش کار نکرده. چطور شد ما مذهب که یعنی ملت که به عنوان مذهب بوده آوردیم به جای نیشه و نبوده؟ البته من اخیرا فکرم پارسال بود، یادم هم که متاسفانه اینا رو یادداشت نمی کنیم، به جای یادداشت کردم نرفتم سراغش. من آقای دبیر سیاقی که می دونیم از چیزهای بزرگ ادبی ایران هست و ایشون خیلی از نوشته های ادبی رو جمع کرده، آقای دبیر سیاقی در یک جایی فکرم آثار فرخی ایشون یک بیتی از فرخی آورده که فرخی از ملت ایران اشاره میکنه در یک شعری، ملت ایران. ولی من خودم یه مقداری تردید دارم که نکنه این ملکت ایران بوده، چون از ملکت هم گفت، ولی از واژه اصلا اون شعر رو من الان نرفتم دنبالش اینم چی بوده، ولی گمان میکنم ممکنه ملکت ایران باشه، شاید هم ملت ایران، و اینو باید دنبالش بگرد ببینیم چی بوده، آیا اشتباهی تایپی بوده یا اینکه ملکت ها از ملکت استفاده کرده فرخی سیستانی در دوره غزنویان. و بنابراین اگر کسی به عنوان